بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد محترم جناب دکتر اسلام المسلمین دکتر علی الهی خراسانی و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام حضار و شرکت کنندگان حضوری و مجازی که در خدمت شما هستیم. تبریک عرض می‌کنم ایام با سعادت حلول ماه مبارک رجب رو. انشاءالله در خدمت بزرگواران هستون. از مجموعه نشست‌های علمی در حوزه فلسفه علم اصول با عنوان پارادایم عبد مولا و چالش سیره‌های اولای معاصر، ارائه دهنده بحث جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر الهی خراسانی کتابی رو دارن تحت عنوان نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی، که در این اثر دو پارادایم در واقع فکری رو در حوزه مسائل علم اصول مطرح کردن تحت عنوان پارادایم عبد مولا، که به دیدگاهشون پارادایم معروف و مشهوری است که در بین فقها و اصولیان مطرح بوده، و پارادایم در برابر آن تحت عنوان تفکر قانونی. منشأ این پارادایم تفکر قانونی رو شاهد بشود به عنوان ریشه های این بحث در نظریه خطابات قانونی امام و پس از ایشون نظریه اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ردیابی کرد. به هر حال این دو نوع پارادایمی که مطرح شده تفاوت ها و آثاری رو در مباحث فقهی و اصولی در پی دارد، که ارائه دهنده محترم در این نشست یکی از مصادیق و آثاری که این دو نوع پارادایم فکری میتواند درش اثر بخش باشد رو انشالله ارائه خواهیم کرد و استفاده خواهیم کرد، و اون هم مسئله سیره های اقلالی معاصر است که یکی از چالش های اساسی در مباحث و اصولی است، بحث حجیت سیره های معاصر. در این جلسه انشاءالله در خدمت جناب دکتر اسلام رسولی دکتر علی الهی خراسانی هستیم نسبت به تطبیق این پارادایم های فکری بر مسئله سیره های اقلالی معاصر. بنده بیش از اون مصدق اوقات نمیشم، سعی میکنم بیشتر وقت رو در خدمت ارائه دهنده محترم باشیم. در پایان ارائه ایشون هم بزرگواران، چه شرکت کنندگان حضوری و چه شرکت کنندگان مجازی، سوالاتی اگر داشتن در خدمتشون خواهیم
بود. در خدمتشون. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید، برادران و خانم های حضار و همچنین دوستانی که و بزرگوارانی که به صورت مجازی این بحث رو دنبال میکنن. من ابتدا نسبت به عنوان توضیح بدم، یکی از دوستان سوال پرسیدن که چرا واژه بیگانه و غربی پارادایم رو به کار گرفتید. دلیلش اینه که برخی از اصطلاحات علمی هنوز در ادبیات فارسی علم معادل دارای توافق براش وجود نداره، و یکی از اونها پارادایم. حتی عرب ها هم از پارادایم به بارادایم در واقع یاد میکنن، اون هم در مجله الاجتهاد و تجدید، برای اینکه متهم نشم که دارم روی هوا میگم، در مجله الاجتهاد و تجدید که برخی از در واقع مقالات فارسی هر شماره به عربی ترجمه میشه، و خب کسانی که اونجا هستن روز بهترین مترجمان مقالات تخصصی فقه اصولی از فارسی به عربی در طول این 20 سال هستم. مقاله خود بنده رو که برخی از در واقع دیدگاه های کتاب بود رو ترجمه کردم، پارادایم رو به همون پارادایم در واقع گذاشتم، یعنی با همون استدلال. پارادایم در واقع برمیگرده به مباحث فلسفه علم و به خصوص نظریه تامس کون در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی، و و معادلش میشه گفت الگوواره، ولی خب وقتی شما یه جا بگید الگوواره هنوز معنوس نیست، یعنی بگید الگوواره علمی، فضای حاکم بر علم، خب اینها خیلی براش در واقع خیلی معنوس نیست. من در همین کتاب خودم ببینید مثلا معادله هایی که گفته شده الگوواره، مبنای عام و یا حتی گفتمان گفته شده که خب گفتمان به هیچ عنوان ترجمه پارادایم نیست، گفتمان ترجمه دیسکورسه و اصلا یه تفکر دیگه است مربوط به روش های زبانی فلسفه های پست‌مدرن و تفسیر متن. پارادایم به حال یه مفهومی که ناظر به روش ها، پیش‌فرض ها، نظریه ها و حتی فرهنگ دانشمندانه، یعنی جهان زیست علمی نظریه ها و نوشتار ها و دیدگاه هاست. برای همین فعلا ما معادل فارسی مورد توافقی براش نداریم، ولی من سعی میکنم از همون الگوواره در واقع استفاده کنم. من با این مقدمه شروع میکنم که شریعت اسلامی وقتی که پا در عرب حجاز گذاشت با یک واقعیت اجتماعی و تاریخی روبرو بود، اون هم مناسبات عبد و مولا، یعنی فرهنگ قبیلگی به شدت رایج بود و اینکه یک مولایی در جامعه وجود داره و دیگران عبدهایی هستند که باید این عبدها از مولا اطاعت کامل داشته باشند و در همین فضا شریعت داره شکل میگیره، مفاهیم دینی و دستورات دینی داره در همین قالب ها شکل میگیره و به قول آیت الله مددی اساساً ساختار و اسلوب سیره امر و نهی یک ساختار و اسلوب مولویه، یعنی این گونه امر کردن و این گونه نهی کردن و افراد رو مخاطب قرار دادن یک ساختاری است که برخواسته از همین الگوواره و فضای کلی عبد و مولاست. اینو هم در پرانتز عرض کنم که این تحلیل ماست دیگه، این نگاه پارادایمی، این نگاه الگوواری تحلیل ماست. حالا عرض میکنم به چه معنا. و بعد حتی این فضای ساختاری و زبانی به نحویه که من یک عبارتی رو برای شما در واقع اشاره کنم و بخونم. که و مهم شخصیت مولاست، یعنی در همه حال و در همه رفتارها اون چیزی که دوربین رو نندازید. خب پس شما اونجا هم میتونید بشید، این برم میشه نشست و اون چیزی که مهمه در همین رابطه عبد و مولا که من در کتاب عنوانش کردم شخصیت گرایی، نه اینه که در تمام مناسبات عبد اون چیزی که مهمه شخصیت مولاست، یعنی هر امری که مولا صادر میکنه این امر بر میگرده به شخصیت مولا و یک ربطی ایجاد میشه بین فعل مأمور با شخصیت عامه. این رو آیت الله سیستانی بارها در اصولشون فرمودن، ربط و عمل مأمور به شخصیت عامه. و همه این ربط دادن ها اینی که مولا شخصیت خودش رو بست میده و یک بست اعتباری میده، اینی که در واقع آنچه که امر میکنه پیوند میخوره به شخصیتش، این شخصیت یک امر تکوینیه و امر یک اعتباریه. اینجا یک توسعه اعتباری در واقع اتفاق میفته که هر آنچه که داره مولا امر میکنه گویی داره شخصیت خودش رو به صورت اعتباری پهن میکنه بر سر تمام در واقع ابرها. و این مناسبات به گونه است که شهید صدر تصریح میکنه در بحوث جلد 5 صفحه 200 و 201 که رابطه عبد و مولا بدین گونه است که وجود و اعضای بدن عبد امتداد مولاست. گوی عبد اساساً هیچ گونه استقلال و هیچ گونه اختیاری نداره و در امتداد اراده و خواست مولاست. یعنی وجود و اعضای بدن عبد امتداد شخصیت مولاست. هیچ کاری نمیتونه بدون رضایتش انجام بده. در نتیجه نباید از مولا تخلفی داشته باشه. همونطور که عضلات مولا از خود مولا هیچ تخلفی نداره. یعنی گویی که یک مولایی رو به صورت فیزیکی در نظر بگیرید و اجزای بدن اون و اعضای بدن اون عبدها هستن و هیچ وقت دست از اراده و شخصیت افراد که جدا نمیشه. من اراده کنم میتونم دستم رو تکان بدم یا تکان ندم. و حتی شهید صدر در اینی که عرض کردم ببخشید اینی که عرض کردم بعد درست خواستم یعنی بگم دو تا و اینی که عرض کردم از بحوث فی علم الاصول شهید صدر به تقریر شیخ حسن عبدالساتر. یعنی این متن این چیزی که عرض کردم در بحوث شهید صدر ممکنه نباشه، اما تو پرانتز ویژگی تغییرات شیخ حسن عبدالساتر نسبت به شهید صدر به نسبت به آقای هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه اینه که بیشتر آنچه که شهید صدر در درس گفتن عبدالساتر اوورده. یعنی گویی چون نوارها رو بیشتر در واقع پیاده می کرده، حالا تو فضل علمی زیادی هم داره، مدرس خارج هم هست مدرس تو لبنان. آره. ولی خب آقای هاشمی شاهرودی آنچه که دیگه چکیده و به حال اصل مطلب شهید صدر بوده رو تو ترجمه رو برای شما با یک عباراتی گاهی از شهید صدر مواجهی در عبدالساتر که در تغییرات آقای هاشمی شاهرودی نیست و از جمله همین جمله که وجود و اعضای بدن عبد امتداد مولاست. و شهید صدر از تنگنای زبان بشری صحبت میکنه که زبانی منطبق بر حتی مولای حقیقی نیست، اون هم به خاطر خب یعنی این در واقع فضای نظریه حق و تای شهید صدر هست که آنقدر این الگوواره عبد و مولا در اصول فقه پررنگ میشه که شاید برای اولین بار شهید صدر این الگوواره رابطه عبد و مولا رو تبدیل به یک نظریه فراگیر در علم اصول میکنه به نام نظریه حق و تای که اینقدر عبد وابسته به شخصیت مولاست و وابسته به جایگاه مولاست که توهم تکلیف حتی از حجیت عقلی برخورداره. این رو دیگه بارها شهید صدر هنگامی که داره نظری حق و طاعه رو توضیح میده در بحوث و در تمام تغییرات کاملا مندرجه که نه تنها احتمال تکلیف که وهم در واقع تکلیف هم داره حجیته. خب ببینید وقتی این ساختار عبد و مولا میاد جلو، یعنی ما یک نگاه تاریخی الان داریم به نهاد حکم، یعنی آنچه که در زمان پیامبر به عنوان حکم داره شکل میگیره و بعدها در دانش علم اصول به عنوان بنیادین ترین بحث اینه که اساساً حکم چیست، حکم شرعی چیست و ما برای یافتن حکم شرعی باید از چه روشهایی استفاده بکنیم. چون من یک نگاه الان تاریخی و اجتماعی دارم به نهاد حکم و اساسا نهاد حکم رو یک مقوله تاریخی و فرایندی و اجتماعی میدونم، وقتی جلوتر میریم باز ما به یک دوره‌هایی از زیست فقیهان و اصولیان برمیخوریم که دوره‌ای است که پادشاهان و حکامی بر سر کار هستند که باز همون ساختار عبد و مولا رو دارن بازسازی میکنن تو فرایند سلطنتشون. به این معنا که خانه خودشون رو کشور میدونن، کشور رو همون ملک خودشون میدونن و هر امر ملوکانه و سلطانی که داشته باشن اون رو بست شخصیت خودشون و بست در واقع مولویت خودشون میدونن. و بنابراین مثل آیت الله سیستانی تصریح میکنن که ما با دانش اصول فقهی مواجهیم که این تجربه تاریخی رو از سر گذرونده. بنابراین مواجهه اصولیان که من تعبیر میکنم پارادایم یعنی یک الگوواره است بر حاکم بر دانش اصول فقه، یعنی چه بر نظریه ها چه بر دیدگاه ها و چه حتی بر فرهنگ علمی اصولیان در طول تاریخ، که این الگوواره حاکی از همینی که ما حکم شرعی رو هم به سان امر مولا در نظر میگیریم، یعنی حکم شرعی آنچه که از پیامبر صادر شده و از علم صادر شده در همین الگوواره داریم میفهمیم، در همین پارادایم داریم میفهمیم، با همون مناسبات عبد و مولا و قبیلگی و فضاهای تاریخ اجتماعی که به حال سنت پادشاهان و مالکان و بینها بود. چند تا حالا من به صورت موجز این رو عرض کردم، به صورت حالا مفصلتر همین کتاب نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی که در همین پژوهشگر اسلام تمدنی چاپ شده و سال 95 چاپ شده، اگرچه که چاپش تموم شده و حالا یک کسی خواست نسخه دیجیتالش با همون نرم‌افزارهایی که داره خونده بشه روی اینترنت میتونید جستجو کنید. ببینید چند تا لوازمی داره که من اول به این لوازم اشاره میکنم و بعد اون چالش سیراه اوغله رو اشاره میکنم و بعد پارادایم رقیب رو بهش میپردازم. لازمه در واقع این تفکر اینه که شما همیشه نیاز دارید به یک مولای فیزیکی، یعنی به یک مولایی که همیشه حاضر باشه، زنده باشه، حی باشه. این یک لازمه است، این رو داشته باشید. لازمه دوم اینه که اساساً عبد هیچ حقی نداره، یعنی عبد از هیچ حقوقی برخوردار نیست و تنها دغدغه‌ای که داره و تنها اهتمامی که داره اینه که حق اطاعت مولا رو به گردن بگیره و اون رو پیاده بکنه و هر نافرمانی که از عبد سر بزنه در واقع داره شخصیت مولا رو زیر پا میذاره، داره توهین میکنه، داره ظلم میکنه به مولا و این وسط دیگه هیچ حقی در میان نیست مگر اینکه خود مولا بیاد این حق رو برای عبد ترسیم بکنه، بگه من خودم میگم شما این حقوق رو داری، مثلا بایه این حقوق رو داره، این مشتری داره، اما ساختار حق اساسا بر بندگان شکل نمیگیره. دومین لازمه اینه که بندگان حق پرسش از هدف و چرایی این امر رو هم نمیتونن داشته باشن، یعنی تنها اهتمام بندگان و عبدها اینه که اون امر مولا رو اطاعت بکنن، اما نمیتونن بگن که خب مولا تو چرا این امر رو برای ما صادر کردی، این نهی رو برای ما صادر کردی و چه فلسفه‌ای و چه هدفی پشت این در واقع امر و نهی. نه، چنین حق و اختیاری برای عبدها و بندگان وجود نداره و عرض کردم که همیشه باید یک مولای فیزیکی و یک مولای زنده و حی و حاضر در میان باشه تا در تمام رفتارهاش بندگان از مولا پرسجو کنن، از حالتهای مولا بفهمن که رفتارشون درست بوده یا غلط بوده. از همینجاست که امضای سیره اوغلا شکل میگیره، یعنی با همین تفکر ما مواجه میشیم با این ایده و این نظریه اصولی که خب ما آیاتی داریم و روایاتی داریم که در مورد معاملات صادر شده و میدونیم اینها ابتکارات شارع نیست، اینها نوآوری ها و ابداعات و تأسیسات شارع نیست، بلکه این معاملات و این خرید و فروش در همون عرب اون زمان هم رایج بوده. تعبیر کردیم اینها رو در دانش اصول به سیره در واقع عقلا و یه دو تا بچه مارکز گذاشتیم از اینکه اینها رو اقلا نامیدیم، یعنی از اینکه عرب اون زمان رو اقلا نامیدیم و فکر کنم در هیچ جای فقه و در هیچ جای ادبیات علوم اسلامی عرب مثلا قنده رو ما اقلا نمینامیم جز همین سیره اقلایی که وجود داره. اینو تو پرانتز عرض کنم، دو تا وجه مایز وجود داره برای اینکه ما اینها رو اقلا در اصول فقه نامیدیم. یکی اینه که اونها رو از متشرعه جدا کنیم، یک ابتکاری به خرج دادن اصولیان که متشرعه اگر با وجه دینداریشون کاری رو انجام بدن حاکی از یک سنت در واقع شرعی و دینی بوده، یک دلیل لفظی بوده که در دست داشتن به ما نرسیده، خودش رو در رفتارها نشون داده و نیازی به تأیید بنابراین این شارع و مولا نیست. اما سیره اقلا نه، سیره اقلا سیره متشرعه نیست، این رفتارشون حاکی از عرفهایی بوده که در اون زمان بوده، ناشی از دینداریشون نیست. این یه وجه مایزه. یه وجه مایزش اینه که اقلا گذاشتن تا چون در اصول فقه اساسا یک مقاومتی وجود داره برای هر گونه تاریخی اندیشی در زمان عصر صدور و یکی از پیشفرض‌های پارادایمی علم اصول اینه که تمام فهم‌ها رو در قرن دو بسط میده و امتداد میده تا عصر حاضر، این رو اقلا نامیده تا تأثیر پذیری این سیره رو از فرهنگ زمان خودش نفی کنه. اگرچه که هیچ وقت این تصریح نمیشه، اما این از همون مواردیست که شما با واکاوی و تحقیق میتونید متوجه بشید. خب در این سیره های اقلایی که بیشتر مورد مثالش در مورد معاملات، شما میگید که خب ما که نمیتونیم اینها رو مشرع قرار بدیم، ما که نمیتونیم اینها رو شارع در واقع بدانیم، اینها که مولویتی ندارن این مردمان آن روزگار، پس باید این به تأیید مولا برسه، یعنی آنچه که رفتارهای از بندگان و عبدها سر میزنه، خب این هیچ استقلالی برای تشریع نداره، هیچ استقلالی برای حجیت نداره، مگر اینکه یک مولایی باشه که رفتار این عبدها رو تأیید کنه. حالا تأیید این رفتار عبدها و بندگان میتونه با سکوت مولا حتی باشه، یعنی حتی مولا نیازی نداره که بیا تأییدی رو ابراز بکنه، همین که ما بفهمیم در مقام این بوده که خواسته باشه تأیید بکنه و یا رد بکنه، همین که مولا یک سکوت بکنه و این سکوتش ناشی از رضایتش باشه، ما متوجه میشیم که پس رضایت این مولا وجود داره. پس ببینید یک حضور فیزیکی مولا در میان بندگان و عبدها باید ترسیم بشه تا این رضایت مولا کشف بشه. بنابراین اولین سوال ممکنه برای شما پیش بیاد که مثلا خب از سیره های اقلایی که در ایران مثلا داره در زمان خلیفه سوم یا امیرالمومنین داره اتفاق میافته، شرط علم اصول همینه که نخ مولا باید در مرعا و در محضر اقلا باشه. بنابراین تمام سیره های اقلایی یمن و عراق و ایران و شامات و بعد بیایید مثلا تا زمان غیبت صغرا دیگه، چون ائمه اونجا که حضور داشتن ظاهر بودن، هیچ کدوم از این سیره های اقلایی مورد توجه دانش علم اصول نیست به هیچ عنوان. یعنی چرا؟ چون مثلا شرط اساسیش اینه که در مرعا و منظر مولا باشه تا مولا ببینه و بعد سکوت کنه یا اصلا ابرازی داشته باشه یا بعدها ابرازی داشته باشه، یعنی یک اطلاقاتی یک عموماتی ازش صادر بشه بعدها که بگیم این اطلاقات و عمومات به نحوی مثلا امضای این سیره های اقلایی بوده یا نه، یا هیچ نهی نکرده، هیچ ردی نکرده و خود این سکوتش ناشی از رضایتش. برای همین هم کسی کار نداره مثلا به سیره های اقلایی که در زمان مثلا خلافت خلیفه دوم و سوم و امیرالمومنین و مثلا خب شما نگاه بکنید در زمان امام رضا این همه سلطنت اسلامی توسعه پیدا کرده، خلافت اسلامی توسعه و پهناور شده، کاری ندارن. یعنی به سیره های، یعنی سیره اقلا در زمان امام رضا صرفا باید تو مرو اتفاق می افتاده،
سیر اغلا در زمان امیرالمومنین صرفا باید تو مدینه و مثلا کوفه اتفاق میفته، سیر اغلا در زمان مثلا ائمه دیگه همینطور در مدینه یا مثلا اگر در کوفه بودن مثلا در همون موقع باید اتفاق میفته و یه ذره دورتر هم نمیشده، یعنی باید مولا ببینیم، یعنی اینا همه حاکی از همون ساختار عبد و مولاست دیگه، که عبد وابسته به اون مولای فیزیکی است. یعنی عبد نمیتونه بگه من عبد یک مولایم که الان نیست، یعنی خب میان میشه پس شکلی اون از رفتارهای تو رو تایید کنه، پس چطوری امر و نهی بکنه تو رو، مگر اینکه به دستش برسه دیگه. اما اینکه میخواد رفتاری رو انجام بده و اون رفتار رو اون مولا تایید بکنه یا رد بکنه، خب اون مولا باید در میان این عبدها و بندگان باشه. خب از همینجا بزرگترین چالش در امضای سیره اغلا شکل میگیره، سیره های اغلایی مستحدثه، یا بگید سیره های اغلایی جدید، نوپدید، نوظهور. و این رو هم عرض بکنم، این سیره های اغلایی بخش زیادیش به خاطر پیدایش در واقع دنیای مدرن و بخش زیادیش به خاطر همین تحولات فرهنگی و اجتماعی و ارتباطاتی معاصر، یعنی به میزانی که شما تبدیل مفاهیم رو در قرون اخیر میبینید اصلا قابل مقایسه با دوران پیشامدرن نیست. من میبینید عناوین جدیدی تولید داره میشه، رفتارهای جدیدی داره ظهور پیدا میکنه که هیچ شمعی و هیچ سرچشمه از اونها در قرن دو هجری، اون هم در فضای مثلا عربی نیست. کجای فقه این بحث خیلی دامنگیر میشه؟ یکی از اون جاهایی که خیلی دامنگیر میشه سیره های اغلای جدید تو بحث حق تألیفه یا حق ثبت امور معنوی، به خصوص در کتاب شما میتونید در کتاب فقه العقود آیت الله سرکاظم حائری تو بحث تعریف حق و حکم این رو پیدا بکنید و ایشون بحث میکنه، میگه خب این که یک حدی وجود داره برای مؤلفین و اساسا این امور معنوی و حد این ثبت ایده، حد اختراع، مالکیت معنوی، اینها چون مفهوم غیر مادی و اصلا معنوی، مفهومی که جدیداً داره شکل میگیره، یعنی این در قرن دو سه این مفهوم وجود نداره، کاملا مفاهیم در دوران پیشامدرن مفاهیم مادی هستند، ارزش‌های مادی قابل رؤیت هستند. بنابراین شما اموری مثل تألیف و حق ثبت و ایده و بعد اموری که برمیگرده به فضاهای دیجیتالی و یک کمی پیچیده‌تر میشه و حتی مثل میراث در واقع فرهنگی مثلا ناملموس یا میراث فرهنگی معنوی، می‌بینید اساساً این مفهوم وجود نداره در دوران پیشامدرن. وقتی وجود نداره با شما براش دیگه سخت میشه که مستند شرعی بتونید پیدا کنید، مگر اینکه حالا با یک ترفندهای اجتهادی مثل اطلاقات و عمومات و قواعد فقهی و اصول عملی و اینا و روشهای اجتهادی که وجود داره دیگه براش نص شما نخواهید داشت. و از همینجا این چالش شکل میگیره. خب میگه خب ما سیرهای اغلایی داریم، یعنی سیرهای اغلایی داریم مبنی بر اینه که جوامع مختلف دارن از میراث فرهنگی ناملموس استفاده میکنن، پاسداری میکنن، نگهداری میکنن، یا بحث حق تألیف، حق کپی رایت قرنهاست که مثلا حالا ممکنه یکی دو قرن، حالا من تاریخشو نمیدونم، ولی خیلی پرسابقه است در دنیای غرب که حق تألیف، حق ثبت اینها رو براش یک ارزش قانونی وجود داشته باشه. و بعد خود آسد کاظم حائری و برخی دیگه، آی شهیدی تو ذهنمه و برخی دیگه، و یا حتی امام در صابر که در مورد چاپ کتاب‌های کلینی پرسیده بودم، گفتن هیچ اشکالی نداره هر کی خواست هر چه تعداد خواست مثلا از کافی چاپ بکنه. و بعد آب فکر کنم فتواشون در واقع شاید اون چیزی که تو ذهنم درسته تغییر کرد یا تبدیل به قانون شد دیگه، یعنی حالا تبدیل به قانون شد و خب فتوای امام رهبری اینه که به هر حال قوانین به لحاظ شرعی لازم اجراست. اینا همه حاکی از اینکه یک سیره اغلایی شما دارید و چالش امضای این سیره اغلا داریم. اولین چالشش هم اینه که خب این سیره اغلای جدیدی که شکل گرفته کو مولاش؟ کو مولایی که میخواد این سیره اغلایی رو ببینه؟ و تأیید بکنه با سکوتش. و همه هم گفتن که امام زمان که در غیبت به سر میبرن و ظهوری ندارن، خب نمیتونن، یعنی اون در مقام بیان این که در میان این عبدها و عقلا باشن و سکوتشون چون دیده نمیشه. عبد باید، مولا باید دیده بشه، مولا باید دیده بشه در میان عقلا و بندگان و عبدها تا سکوتش ناشی از رضا بشه. بنابراین یک چالش اساسی شده دیگه، یکی رد میکنه، یکی ایراد میاره، یکی میگه نه این سیرهای عقلایی رو اصلا یه جور ریشه هاشو برگردونیم به همون زمانهای سابق. و خب واقعا هم برگشت داده نمیشه دیگه، یعنی حرف اسد کاظم حائری و آقای شهیدی اینها درسته که اینها اصلا هیچ رنگ و بویی از این سیرهای عقلا در روز زبان نبوده. اصلا مفهوم امر غیر مادی یعنی یک عمدی که به لحاظ قانونی و به لحاظ عقلایی، حقوقی، اخلاقی ارزشمند باشه، برای شما یک سازمان بزرگ تعریف بکنید، برایش بانک تعریف بکنید، برایش پول تعریف بکنید، هزار و یک چیز برایش تعریف بکنید، داد و ستد تعریف بکنید، سازمان‌های بین‌المللی برایش تعریف کنید. و خب اینها خب مشخصه که در اون زمان‌ها نبوده. و از جمله این سیره‌های عقلایی آن چیزی که در فضای حقوق داره شکل می‌گیره، اولا من این سیره های عقلایی رو عرض بکنم که این سیره های عقلایی در واقع همون عرف مشرعه، یعنی طبق تعریفی که استاد ما آقای هاشمی شاهرودی در واقع داشتن که من در کتاب قاضی فقهی عدالت تقسیم بندی عرف ایشون رو آوردم صفحه 124 صفحه 130، الحمدلله کتاب چاپش تموم نمیشه، یعنی اینقدر که سال 92 کتاب چاپ شد تیراژ بالا زدن، اون موقع دیگه مفت بوده چون کاغذ، برای همین تا تونستن چاپ کردن. 2000 نسخه. آره الان دیگه کتاب رو از دیگه سیستم تا یه اون زمان سال 92 چیزی که ارزون بوده کاغذ بود، برای همین اگه کسی خواست در واقع ترک عادت کنه کتاب رو ناپریزی کنه یه وقتی بخره با قیمت میده من چیزی که داره که من اصلا قیمت هم خنده داره که بکنم سال 92. خب صفحه 124 و صفحه 125 عرف یه تقسیم بندی آقای هاشمی شاهرودی کردن و تقسیم بندی خوبیه، یعنی تقسیم بندی مرتب و خلاصه. یه نوع سومی که ایشون برای عرف آوردن گفتن نظر تشریعی عرف که از آن با عناوین عرف مشرع یا سیره عقلا در دانش اصول بحث می شود و در فقه بسیار از آن استفاده می شود. عرف در اینجا نظر تشریعی دارد، یعنی حکم کلی را به عنوان قوانین وضعی و عرفی جعل می کند که در فقه معاملات از آن بسیار استفاده می شود. شرایط تمسک به نظر تشریعی عرف در دانش اصول در بخش حجیت سیره عقلا به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد که از آن جمله کشف نظر شارع در مطابقت با نظر در واقع عقلا است. پس ببینید، اولا عرف یک جنبه تشریعی داره، پس عرف الان کاملا واضحه که تو بحث فلسفه حقوق و حقوق هم زیاد اومده که در حال عرف کاملا یک جنبه تشریعی داره و از جمله اون زمینه‌های جدید و نوپدید که در زمان عصر صدور نص حساب کنید تا سال 1250 قمری، 255 قمری به تا پایان غیبت صغرا، چون حتی غیبت صغرا هم شاید ما بتونیم در نظر بگیریم که چون مولا دیده نمیشه، یکی از اون سیره‌های عقلای جدید و عرف‌های تشریعی جدید مباحث حقوقیه. و خب می‌دونید دیگه در این صداهای در صدای اخیر به شدت حقوق پررنگ شده در ادبیات سیاسی، ادبیات حقوقی، ادبیات اجتماعی، اقتصادی و خیلی از حقوق جدید داره شکل می‌گیره که در زمان اصل صدور نص نبوده، از جمله مباحث حقوق زنان یا حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه که تو جنگ مطرح میشه یا حقوق‌های خیلی مالی پیچیده، حقوق شرکت‌ها، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، حقوق کشورها. خب اصلا اینا رنگ و بویی اون زمان نبوده. و با توجه به این نکته، یعنی شما باید بگید، شما ممکنه بگید خب ما اصلا به حقوق جدید کار نداریم، با توجه به این نکته که شما حق رو هم تعریفی بکنید برخلاف دیدگاه آیت الله خویی، یعنی بنابر دیدگاه مثل آیت الله سیستانی یا استاد آیت الله شیخ مهدی های مروارید که حق یک اعتبار عقلایی کاملا مستقل از حکم شرعیه، کاملا اعتباری است، کاملا عقلایی است، برای یک اغراض عقلایی در واقع صادر میشه و خب ویژگی‌هایی داره که دیگه در اصول و فقه بارها گفته شده که بعد از ویژگی‌هاش همین نقل و انتقال و به ارث بردن و به در واقع داره معاوض مالی بودن و اینا. خب پس ببینید یه سری حقوقی به دست عرف مشرع داره اعتبار میشه، نیاز به امضا داره. تمام این حقوق رو شما باید بذارید، تمام این حقوق رو شما باید در زباله‌دان در واقع اصول فقه بذارید، هیچ ارزشی نداره. یعنی طبق دیدگاهی که در پارادایم عبد و مولا همین برجسته است که برها مولا باید باشه در میان عبد و بندگان تا سکوتش ناشی از رضایت بشه، برای همین خیلی ها از جمله آسد کاظم هارینا ها قبول نکردن حقوق معنوی مثلا تألیف و اینها رو یا خیلی های دیگه، به خاطر همین مشکل. و این حقوق فقط مربوط به ثبت و ایده و اینها نیست، تمام سیره‌های عقلایی تشریعی و بر دایره حقوق شامل این میشه. تمام مباحثی که الان تو بحث حقوق شهروندی گفته، کی گفته اینا امضا کدوم حقوق شهروندی، کی تو دانش فقه و اصول فقه مطرح کرده که حقوق شهروندی به امضای مثلا مولا و به امضای شارع رسیده؟ از کجا امضای شارع شده در مورد حقوق شهروندی رو؟ از کجا حقوق نمیدونم بشر دوستانه و نمیدونم حق انتخاب و اینا از کجا بوده؟ اصلا حق تعیین سرنوشت تو قانون اساسی اومده، از کجا این امضا شده؟ از کجا یه هر کسی یک حقی نوشت دیگه میشه امضا؟ یعنی اینا همه، یعنی شما اگه خواسته باشید ببینید چقدر حقوقی رو شما در اسنادتون وجود، بگید مجلس، بگید مجلس خبره کن باش، 100 تا مجتهد، 1000 تا فقیه هم بیان دور هم بشینن این حقوقا رو بنویسن، اگر در واقع به امضای شارع مقدس و امام معصوم نرسه هیچ ارزش فقهی و قانونی نداره. و مشکلاتی که هم که وجود داره تو بحث قانونگذاری مثل حقوق زنان، مثل نمیدونم حقوق مالی، خیلیش از همین چالشه. خب این تو پارادایم عبد مولا معنی پیدا می‌کنه. خب آیا در برابر پارادایم عبد مولا پارادایم رقیبی نیست؟ چرا؟ وقتی شما یک مفهومی رو به نام قانون دارید که یک مفهوم معاصره، یک مفهوم جدیدیه، میتونید خانش جدیدی رو از نهاد خود داشته باشید. یعنی هیچ الزامی دینی وجود نداره که شما مناسبات عبد و مولا رو در حکم شرعی ببینید. بنابراین شما میتونید یک تفکر قانونی رو مطرح کنید و اون رو تبدیل به یک الگو واره کنید. نقدهایی وجود داره، یعنی خود آیت الله سیستانی چندین نقد اساسی به این تفکر عبد مولا در تحلیل حکم شرعی داشتن، از جمله که این که این مال فضای قبیلگی بوده. وقتی شما یک مفهومی به نام قانون شکل میگیره دیگه برای قانونگذار شخصیت قانونگذار اهمیتی نداره، اینی که شما مثلا اون قانون رو رعایت نکنید به خاطر اینکه توهین میشه به شخصیت قانونگذار، نه دیگه شخصیت قانونگذار اینجا مطرح نیست. این مال فضای قبیلگیه، حتی به لحاظ ادبیات دینی ظلم به مولای حقیقی معنی نداره، ظلم به خدا معنی نداره. مثلا ما در ادبیات دینی چیزی نام ظلم به خدا نداره، هر چی ظلمه مربوط به انسانه. با عصیان بندگان چیزی فعل و انفعالاتی در ذات خدا اتفاق نمیفته که مثلا عصیانی صورت گرفته، حالا یه توهینی طغیانی مثلا شده مولا میخواد چیکار کنه، مثلا تشفی خاطر کنه چیکار کنه مثلا. و خود ایشون مفصل توضیح میدن که پس این مجازات ها از کجا میاد. باز هم اون مجازات ها به خاطر قانونیه که شارع میذاره. حالا این تفکر قانونی رو در واقع اگر شما بگیرید به عنوان الگوواره‌ای در دانش و اصول فقه و فقه، یکی از اون جاهایی که میتونه این چالش رو رفع کنه همین الگوواره تفکر قانونی. به چه نه؟ به این نه که اولا شما دیگه نیاز به مولای فیزیکی ندارید، نیازی ندارید که برای تشخیص رضایت قانونی، برای تشخیص رضایت شرعی و قانونی همیشه یک مولایی باید راه بره، یک مولای حضور داشته باشه. و حالا که نیست، این همه حجم از سیره‌های عقلایی و عرف مشرعی که داره حقوق رو مخصوصا داره جعل میکنه میره کنار. نه به چه نه؟ به این نه که ببینید وقتی شما تفکر عبد مولا رو بذارید کنار، تفکر قانون رو بگیرید، قانون یه سری اهدافی داره برای قانون گذاریش و شما میبینید که اهداف این قانونگذار برای این قوانینی که در قرآن اومده به عنوان قانون اساسی و در سنت پیامبر و ائمه اومده به عنوان مواد قانونی، اینها چه اهدافی و مخصوصا تو فضای حقوق، نه حالا خصوص جزئیات عبادات، مخصوصا تو فضای حقوق چه اهدافی بالا سر در واقع این قوانین، این اهداف رو کشف میکنید که دیگه الان بیش از 100 سال این سنت و اصول فقهی به نام نظریه مقاصد شریعت وجود داره. حالا ما بدمون میاد اخ میکنید، توف میکنید، مال اهل سنت بوده، اهل سنت هرچی از به ما برسته اول باید توف روش انداخت بعد بهش بررسی کرد. خب این خیلی از مباحث اصول فقه که الان ما سنگش رو به سینه میزنیم و مغز در واقع انسانهایی رو از طلبه ها و اساتید سوزونده میشه سر این خیلی از این مباحث، عناوینش از اهل سنت ماده، خبر واحد اصلا مال ما نبوده، اجماع اصلا مال ما نبوده، خیلی از این مباحثی که شهید صدر و اینها وارد اصول کردن مثل استقراء و حساب احتمالات و اینها اصلا مال ما نبوده، استصحاب حال عقل و اینها اصلا این واژه استصحاب اینا اصلا مال ما نبوده، هیچ کدومش مال ما نبوده. شما اصول فقه زمان شیخ طوسی این عناوین رو از اهل سنت نگاه کنید، رساله های العم و فلان و فلان اینا نگاه کنید، هم یا مکتب هلل رو نگاه کنید، خیلی از این عناوین بله اون نظریه، اون دیدگاه، اون محتوا رو ما در واقع آوردیم. خود تو مقاصد شریعت هم همین کارو بکنیم. حالا اصرار که نه، یه جا اهداف بگیم، اصرار یه جا نمیدونم مثلا. حالا مشکلی نداره، ما برامون ریشه قصده خیلی موضوعیتی نداره. شما بگید مثلا اهداف مثلا شریعت چیزی تغییر نمیکنه. وقتی قانون مهم شد، اهداف قانون مهم میشه. وقتی قانون مهم شد، رویه های قانونی مهم میشه. بنابراین من به صورت خیلی موجز، به صورت فرمول این فرضیه رو عرض بکنم، چون این فرضیه رو فعلا نیدن کسی بیان کنه، حالا خیلی چیزا رو ممکنه عجیب غریب بیان نشه. این ایده در واقع اینه که شما وقتی با سیره های عقلایی جدید مواجه میشید که حق موضوعیت داره، اصالت داره، یعنی قرار نیست حقوق رو صرفا نصوص بگن، حق یک اعتبار اصیل عقلایی است و خود به شرعی نیست برخلاف دیدگاه طلاخویی، و دو اینکه عرف مشرعه، عرف فقط این نیست، عرف به شدت تو اصول فقه تحقیر میشه. یعنی عرف ما فکر میکنیم مثلا تو اصول فقه وقتی میخونیم عرف مثلا یعنی که چه شکلی لباس بپوشیم و قرمه سبزی بخوریم یا نمیدونم آب گوشت مثلا، این عکس عرفی مثلا، در صورتی که آیه هاشمی شاری تصریح میکنه که ما عرف مشرع داریم. خب تو مباحث دانش حقوق هم که مفصل ده ها سال دارم بهش پرداخته میشه. با این توضیحات این سیره های عقلایی که شکل میگیره مثلا در حقوق زنان، مثلا در امور ملکیت، در امور مالی، دو تا کار اساسی باید اصول فقه بکنه. یک، اهداف قانونی اون محتوای سیره رو به دست بیاره از نصوص، یعنی بگه آقا ما یه سری نصوصی داریم در مورد زنان، یه سری متون دینی داریم در مورد زنان، یه سری احکامی داریم کلا در مورد زنان، مقاصد شریعت در مورد زنان چیست، مقاصد شریعت در مورد بی چیست، مقاصد شریعت در مورد ملکیت چیست، مقاصد شریعت در مورد شهرنشینی و انسان، این روابط بین انسان‌ها، و مقاصد شریعت تو فضاهای اجتماعی چیه؟ اینها کشف میشه، اینها استنباط میشه، و بعد رویه های قانونی که در مورد اون موضوع وجود داشته در اصول فقه همینا هم باید کشف بشه، یعنی روشاش بیاد و تو فقه اینها پردازش بشه. رویه های قانونی در مورد مثلا معاملات و بی چی بوده، رویه های قانونی در برخورد با فضاهای فرهنگی و هنری چی بوده، این یعنی متناظرات قانونی اون محتوا، یعنی شما بتونید اون در واقع تناظر قانونی اون محتوایی که امروز پدید اومده و جدیده رو کشف بکنید. اون محتوای سیره عقلایی اگر تطابق عرفی داشت، اگر موافقت عرفی داشت، اگر سازگاری عرفی داشت، سازگاری قانونی و عرفی داشت با این دو در واقع جریان قانونی، رضایت قانونی وجود داره برای سیره عقلایی. مولا لازم است حضور فیزیکی داشته باشه؟ لازم مولا حضور فیزیکی داشته؟ حق و تعلیف. شما مقاصد شریعت و اهداف شریعت اساساً در مورد امور ثبت رو در بیارید، اساساً در مورد ملکیت رو در بیارید، یه سری عناوینی هست دیگه. از اون برم رویه های قانونی رو در خود شریعت در مورد ثبت و تعلیف و اینها رو در بیارید، ببینید حالا این حق تعلیف، این حق ثبت، این حق ایده اگر سازگار بود، یعنی عدم مخالفت، اگر موافقت عرفی داشت با این اهداف و با این رویه قانونا، شما کشف میکنید و استنباط میکنید که رضایت قانونگذار و رضایت قانونی برای این سری عقلا وجود داره. السلام علیکم.
یه مدارس خودشون رو در زمان تعیین شده و حتی خیلی سریع‌تر ارائه کردن. در خدمت بزرگواران شرکت کننده در جلسه حضوری و مجازی هستیم. اگر سوالی نسبت به مدارس مطرح شده دارم استفاده بکنم. والا تا موقعی که بقیه سوال هاشون آمدیم بکنم بنده من سوالی از رتالی داشته باشم. نه، به نظر من نکته اساسی که در این مسئله مطرح شد که چالشی است در پارادایم عبد مولا، این چالش در پارادایم تفکر قانونی وجود نداره، یه پیشفرضی ظاهرن لازم داره که اون پیشفرض رو اگر صلاح دونستید یه مقداری بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. و اون پیشفرض تعریف شما سیره های اقلایی هست در حقیقت. اون تو صحبت های حضرت عالی نکاتی مطرح شد که یه مقداری با اون چیزی که حداقل ما آشنا هستیم از تعریف بزرگان سیره اقلایی ناسازگار است. از اون شاید تعریف خاصی از سیره اقلایی داریم. یه نکته این بود که شما سیره اقلایی رو مکان بردار دونستید دارد. از اون بود که سیره اقلایی در فلان مکان چون امام نبوده است معتبر نیست. و بر اساس تعریف که اون سیره اقلایی دارن ظاهرن مکان برداری رو نفی می کنند. اقلای ماه و مقلا رو مد نظر قرار میدن. بذار پسن این رو یه مقداری اگر امکانش هست توضیح بدید. و نکته دیگه که البته مختصر اشاره هم کردید نسبت به پاسخش، ولی بازم به نظرم این مقدار جای توضیح بیشتر دارد، این بحث پاسخ هایی است که نسبت به این چالش حتی بنابر پارادای مردم مولا بزرگان دادند که این پاسخ ها هم باز برمیگرده فکر میکنم به اون تعریف سیره های اقلاییه. خب باز برخی از پاسخ ها رو مطرح کردید که محل مناقشه هم قرار گرفته، مثل همین که به هر حال ولو امام زمان غائب وظیفه ای دارد که باید در زمان غیبت جلوی سیره های خلاف رو بگیرد. خب بعضی ها این کار میکنن، اما میخوام بگم پاسخ های دیگه هم نسبت به این قضیه در همون پارادایم مردم اولاد دادن. یعنی به نظر کسانی که قائل به اون پارادایم هستن هم مشکل سیره های معاصر رو اومدن برطرف کردن و برخی قائل به حجیت شدن حتی در همون فضایی. فکر میکنم این هم برگشتش به همون تعریف سیره های اقلاییه. لطفا نسبت به تعریف سیره های اقلاییه اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب خیلی ممنون. خود به هر حال آقای دکتر شاکری چون از اساتید برجسته اصول فقه در حوزه علمی مشهد و در فضای دانشگاهی هم هستن، به هر حال سوالات ایشون ارزشمنده. ببینید سیره های اقلایی رو در اصول فقه همینطور تعریف میکنن که اقلا به ما هم اقلا، و یا حتی مثل شهید صدر و خیلی های دیگه مثل آقای شهید اینها تعبیرشونی که ارتکازات اقلا مهمه، یعنی حتی اون قالب هایی که داره شکل میگیره نسبت به سیره مهم نیست، این سیره ها باز کاشف از اون ارتکازاته. اما ببینید الان ما دانشی داریم به نام تاریخ، دانشی داریم به نام جامعه شناسی، دانشی داریم به نام مردم شناسی. اساسا این تفکر تفکر اشتباهیه در اصول فقه که اقلا به ما هم اقلایی وجود داره که در مثلا عرب حجاز هیچ فرقی با ایرانی، با چینی، با شامات، با روم، با یونان نمیکنه. اساسا اشتباه، یعنی این یکی از تفکرات بسیار اشتباه رایجه. در همین عرض کردم این یکی از ترفندهای دانش اصول فقه که اسم این سیره رو اقلا گذاشته تا بگه اقلا به ما هم اقلا و بتونه این رو از مکانمندی و تاریخمندی در واقع در بیاره، در صورتی که در نمیاد. در اومدنش هم به خاطری که یک خط دانش اصول فقه توضیح نداده که چطور یک سیره در زمان عرب در واقع جاهلی داره شکل میگیره و این سیره عیناً در روم و یونان و چین و ایران و یمن و شمال آفریقا همین سیره هم وجود داره. یک خط توضیح نمیده. با همین اقلا به ما هم اقلا کل داستان رو میخواد همجوری ببره و بدوزه بیاد جلو که نه اینا اقلا به ما هم اقلا هم. و خودشون هم میگن عقل نه، لزوماً این سیره برخواسته از عقل نیست. در همین میگن اقلا با اون
در واقع احکام عقلی فرق میکنه. این آنچه که مربوط به زندگی اونها هست و رفتارهای اونها هست. خب الان دانش‌های شکل گرفته، نظریه ها، ترم ها، رشته های مختلف ده ها ساله، یعنی میخوام یه چیز نیست که الان ما بگیم مثلا پشت گوش دارم میگن یه نظریه جدیدیه که مثلا شکل گرفته و نه، یه چیز خیلی خیلی در واقع رایج و مرسومه و اصول فقه باید توضیح بده، یعنی اصول فقه باید توضیح بده که چرا داره رفتارهایی که کاملا برخواسته از فرهنگ و عرف عرب اون زمانه داره یکی میگیره. بنابراین پژوهش هایی در خود همین اصول فقه و علوم اسلامی شکل گرفته، از جمله تاریخ فقه اسلامی آقای حامد خانی یا برخی کتاب هایی دیگه که چه تأثیر شگرفی فتوحات گذاشت برای تولید عناوین فقهی اساسا. یعنی تا قبل از فتوحات اساسا چنین عناوینی در شریعت نبود. خیلی بحث های مالی، خیلی بحث های مربوط به کنیز و عبد و بحث های مربوط به جهاد و هیچ کدوم از این عناوین در زمان پیامبر نبود. و بعد از فتوحات یک دفعه ما با یک فراوانی از عناوینی در واقع باهاش مواجه هستیم که اسمش اسما میذاریم سیره اوغلا. مثلا میگیم آره مالیاتی که اینجوری گرفته میشده و فلان اینها، اینها به امضای شارع رسیده به خاطر سیره اوغلا. بعد میگیم نگاه کنیم سیره اوغلا به خاطر بعد از فتوحات بوده، مواجهه عرب هایی بوده که اصلا هیچ ساختار و سازمانی برای امور مالیشون نداشتن. بعد رفتن دیدن ایران با اون پیچیدگی دیوانهای مالی و ساختارهای مالی و خراج، اصلا در زمان عرب چیزی خراج نبوده، اصلا همه اینها مواجهه بوده با قصه بعد از فتوحات. بعد شما بگید سیره اوغلا بوده، میخوام بگم بنابراین حتی تاریخچه سیره اوغلا رو نگاه بکنید اتفاقا همش به عرب برمیگرده، بخشش میگن اصلا به ایران داره برمیگرده به خاطر تجربه جدید عرب ها. و یک خط هم در واقع در اصول فقه این توضیح داده. من میدونم بنیانهای اصول فقه اینجا در واقع متزلزل میشه ها، اشکال نداره، یعنی دانش اصول فقه بنیانهاش در دوره‌های مختلف متزلزل شده و بازسازی شده. ما میخوایم متزلزل کنیم پارادایم عبدالمولا رو میخوایم متزلزل کنیم و برایش یک پارادایم رقیبی رو در واقع داریم. میخوام بگم بنابراین اصول فقه باید توضیح بده که وقتی الان ما دانشی داریم و نظریه‌های مردم شناسی، جامعه شناسی و خیلی بحث‌های مختلف تاریخی که وجود داره که به حال فرهنگ‌ها با هم مختلفه، سیره‌ها با هم مختلفه، اساساً رفتارها داره در بستر فرهنگ و جامعه شکل داره می‌گیره. اصلا میگه میشه رفتاری داشته باشیم بگیم اون رفتار شمولیت جهانی داره الی یوم القیامه مثلا. نه اصلا چیزای الان دیگه در دانش‌های علوم انسانی بی‌معناست و قطعا سیره های اوغلایی مکانمند و تاریخمنده و به خاطر همین هم اساسا خود اصولی میگن سیره های اوغلایی جدید شکل گرفته. یعنی خودشون دارن این اعتراف رو زمینی میکنن که سیره های اوغلایی جدید، خب وقتی سیره اوغلایی جدید داره شکل میگیره پس یعنی مکانمند و تاریخمنده دیگه. یعنی خودشون که قبول دارن به صورت صغرویان که اینها اسمش سیره اوغلاست، فقط برای بحث حجیتش و امضاش در واقع مشکل دارن. نسبت به سوال دوم هم ببینید من شما هم زمان اجازه نمیده که ورود کنیم به پاسخهای در خود اصولیان، اما من چون اون پیش فرض رو قبول ندارم دیگه نیازی نمیبینم در حد همین زمان کم به اون پاسخها بپردازیم. پیش فرض تمام اون پاسخها اینه که باید مولایی حاضر باشه همه چالش ها رو همین گیر کرده. اونها میگن به هر حال باید یک مولایی دیده بشه تا امضا کنه این سیرهای اوغلایی و همه این رو پیش فرض گرفتن چون پارادایم عبدالمولاست و مولا باید دیده بشه تا به رفتارهای بندگان و عبدها به هر حال واکنش نشون بده ولو با سکوتش. همه چون این پیش فرض رو گرفتن خب از اینجا دیگه چالش و مناقشه شروع شده. یکی میگه آقا امام زمان میشه، یکی میگه نمیشه، یکی میگه برگردیم به اون ریشه های قبلیش، یکی میگه نمیدونم ببینیم. این همه در واقع دنبال این هستن که یه جوری اون حضور مولای رو درست کنن، حالا یا حضور مولا در همون زمان صدور نص یا حضور مولا در زمان در واقع کنونی و اصل حاضر. عرض بنده اینه که اصلا اساسا این حضور مولا یک پیشفرضی است که تو پارادایم عبدالمولا داره دیده میشه و اگه شما پارادایم عبدالمولا در اصول فقه رو بذارید کنار و اساسا مناسبات عبدالمولا رو بذارید کنار که از جمله اون حضور فیزیکی مولاست و بیاید تفکر قانونی رو مطرح کنید، رضایت قانونی رو مطرح کنید، موافقت قانونی رو مطرح کنی، اونجا بعد دیگه شما سراغ اهداف قانونی و رویه‌های قانونی میرید و رضایت قانونی این سیره رو بدید. ممکنه یه سیره هم رضایت قانونی نداشته باشه، یعنی بگی آقا نه این مخالفه رویه‌های قانونی صدور نصب بود، این مخالف مثلا عدالت و کرامت بود، ولی اون که مثلا عرف من اینجا این رفتار انجام میده، شما میگی نه این رضایت قانونی براش وجود نداره.
ممنون،
متشکرم.
بزرگواران اگر سوالی دارن بازار مجازی من دیدم مشغول تایپ هستن، خیلی وقت هست ولی هنوز سوالی نرسیده، اگر سوالی دارن سریعتر بفرستن. که بله، فهمیدن که آیا حق تعلیف اساسا موضوعی موضوع بر است یا آن که قبلا بوده و اعتبار حق نمی شده و الان اعتبار حق می شود؟
من عرضم این بود که اساسا این حق تعلیف چون یک امر معنویه، تفکر امر غیر مادی که ارزشمند باشه قانونی باشه در زمان صدور نصب حضور خارجی نداشته، یعنی اصلا این تفکر وجود نداشته. این تفکری است که در صدای اخیر داره شما میبینید که میراث غیر مادی داره. یعنی من ادعام اینه که این حق در واقع تعلیف اعتبار عقلایی در زمان صدور نصب نشده، مگر اینکه شما تناظرهاش رو ببینید، یعنی بگید خب ما متناظر این تعلیف مثلا این امور که عرض بندم همین بود دیگه، یعنی شما متناظرات و تناظرهای قانونی و تشابه‌های قانونی یا بگید همخانواده قانونی حق تعلیف رو در نظر بگیرید و اهداف قانونی رو در نظر بگیرید، بعد میشه دزده. یه سوال هم پرسید که شما در همان پایدرسی به شیوه امضای تجدید، ببینید به هر حال من دارم تو تفکر فقهی دارم حرف میزنم، من که تو تفکر حقوقی که نمیخوام الان حرف بزنم، من که نمیخوام تو دانش حقوق، به هر حال من دارم در یک بستری صحبت میکنم که ما نیاز به رضایت قانونگذار شارع دینی داریم، نیاز به دیدگاه شارع مقدس داریم، نیاز داریم که ببینیم شریعت در زمان عصر صدور نصب که تشریعش به سان قانون اساسی در قرآن بوده، تشریعش دست پیامبر بوده چون ما پیامبر رو داره حتی تشریع میدونیم و بعد ابلاغ و تبیین و بستش نزد ائمه بوده، ما میخواییم در واقع رضایت رو به این زمان برگردونیم. ولی بحث عرض بنده این بود که این در واقع امضا، من هم در واقع مدافع امضا، اما امضای قانونی که وابسته به حضور فیزیکی مولا نیست، امضای قانونی نیاز به کشف داره، امضای قانونی نیاز به استنباط داره. از چه مجرایی؟ از دو مجرا، یکی توجه به اهداف قانونی، یکی توجه به رویه های در واقع قانونی.
سوال دیگه که پرسیدن اینه که حجیت این پارادایم رقیب چگونه ثابت می شود؟ تفکر قانونی مطرح کردیم رو سوال پرسیدن.
حالا حجیتش می فهمم، یعنی حجیت تفکر قانونی
کتاب
آره، حالا حجیتش ببینید، آخه چون حجیت مفهوم موسع و مختلفی تو جای جای بحثای اصول فقهی، ببینید تحلیل حکم شرعی خب یه بحثه، اینی که بعدن شما به لحاظ معرفت شناختی تکالیف رو احتمال بدید یا ندید تو تفکر قانونی عبدالمولا فرق میکنه دیگه. مثلا حجیت تکلیف برمیگرده به حق و طاعت و نظر عبدالمولا، یعنی اوجش که حق و طاعت، اما تو تفکر قانونی برمیگرده به مناسبات عقلایی و قانونی که ارزش حساب و محتمل و مقدار هزینه است. یعنی شما مواجهه میشید با تکلیف یا چه قطع دارید چه قطع ندارید، که اساسا کلا قطع داشتن به تکلیف دیگه الان به نظر در واقع شوخیه، یه جور دیگه محاسبه میشه دیگه، یعنی باز بحثای تجری و بحثای اسیان و استحقاق عقاب و همینها صورت بندیش در واقع متفاوته که تو نظریه اعتبار قانونی اومده. کماکان حسین آقا بود
نقطه دیگه هم که نوشتن به نظر نقطه حالا خوبی است، من یه مقداری تغییرش میدم، نوشتن امضا به جای سکوت بشود استنباطی، یا تعبیر برداشت من اینه که عملا یعنی در این شیوهی که حضرت عالی برای تایید دارید مطرح میکنید دیگه سکوت جایگاهی نداره، یعنی شما باید از قوانین کشف کنید که حتما منطبق این سیره و روح و قوانین داره.
آره، موافقت یعنی عدم مخالفت. آره، یعنی ببینید یعنی همون جوهره امضا هم همونه دیگه، یعنی عدم مخالفت دیگه، یعنی عدم رد در واقع. ببینید من اساسا میگم این امضا، یعنی دو تا نکته اساسی داره. این امضا وابسته به حضور زنده و حی مولا نیست. حالا میخواد یک جوری این مولا را از قرن دو بکشونید برای الان، یا اینکه یه جوری مثلا بگید این مولا الان هست با یک عنوانی با یک ترتیبی. اساسا من میخوام این پیشفرض رو نفی کنم و این پیشفرض وابسته به یک پارادایمیه، یعنی یک جهان زیست علمی پشتشه، یه الگوواری باعث شده. اصولیان نگفتن، خب این کار ماست دیگه. اصولیان نگفتن و بعد اصولیان نگفتن، کشف پارادایم ها کار ماست، کار تحلیلگران و پژوهشگرانه. یعنی هیچ وقت خود اهالی یک دانش ممکنه نگن. برابر این پارادایم های فیزیک، خود فیزیکدان ها که نگفتن، دانشمندان فلسفه علم گفتن که چنین پارادایم هایی در طول تاریخ بر دانش فیزیک بوده. اینو تو پرانتز برای عرض کنم. برابر این اساسا حضور زنده و حی مولا که در میان ابدها باشه این موضوعیت نداره. اما امضا به شیوه استنباطی به این معنا، استنباط نه از با سکوت مولا، اصلا از یک دو تا مجرای دیگه، یعنی دو تا مجرای اهداف قانونی و رویه قانونی با همون فضای امضا، یعنی عدم مخالفت. یعنی شما یک موافقت عرفی، یه موافقت عرفی ببینید با این اهداف و با این رویه ها. مثلا میخوام بگم تو حقوق زنان این با عدالت سازگاری داره، با متناظرات بحث زنان هم سازگاری داره. بنابراین این سیره اقلایی در حقوق زنان به امضای شارع به این معنا، یعنی کشف رضایت قانونی میرسه.
خیلی متشکر از جناب علی خلیفه و مسلمین خلیفه خراسانی و همچنین از حضار و سوالاتی که مطرح کردن. دارن سوال دیگری وجود نداره؟
حسین آقا که دارن تایپ میکنن، ولی حسین آقا باید حضوری میمدن که به چه سوال.
خب ظاهرن نقطه دیگری نیستش. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با سلامات
شعار میده
محمد آل محمد.
خیلی ممنون از جناب آقای شفیعی، آقای دکتر شاکری و آقای پشکر سانتانانتونی و همه دوستانی که به صورت حضوری و یا به صورت مجازی تشریف داشتن و عرض بنده رو تحمل کردن و صبورانه گوش دادن. خیلی ممنون از همه.